أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجزء 11 سوره توبه آیه 314 رسیدیم. چون آیه قبل فرمود پیغمبر و مؤمنین حق ندارن به مشرکین دعا کنن، اینجا ممکنه بگه پس چرا ابراهیم به عموی مشرکش دعا کرد؟ میگه این که حضرت ابراهیم به عموی مشرکش دعا کرد چون امید داشت که ایشون هدایت بشه، اما اون وقتی فهمید که در حال شرک مرد و اثر نداره دیگه بعدن دعا رو قطع کرد. و ما کان استغفار ابراهیم لعبی، این استغفار و آمرزش های ابراهیم بره پدرش یعنی بره عموی مشرکش که سرپرست او بود، این فقط به خاطر ای بود که وعده ای داده بود بهش. وعده چی بود؟ گفته بود سوف استغفر لک ربی، ساستغفر استغفر لک ربی، یعنی ای عمو جون من در آینده برای تو دعا میکنم خدا تو رو ببخشه، چون قول داده بود که دعا میکنم به قولش ابراهیم عمل کرد. اما اینم تامادا میز بود که امید به هدایت عمو داشت. فلما تبین له، وقتی روشن شد انه عدو لله، که عمو دشمن خداست در راه نیست، اونم دیگه تبرع من دیگه دعا رو قطع کرد و از اون متنفر شد و تبرع پیدا کرد. از این آیه معلوم میشه که ما باید اگر یه جای سوء ظنی به اولیاء خدا برده هست باید برطرف کنیم و توجیه صحیحش ارائه کنیم. وقتی در یه آیه میگه پیغمبر و مؤمنین حق ندارن به مشرک دعا کنن، خب تو ذهن بعضی هم فشار حضرت ابراهیم به عموی مشرکش دعا کرد، میگیم این به خاطر که یه قولی داده بود این و یه امیدی هم داشت، امید داشت هدایت بشه، گفت خب تو شرک کنار بذار به امیدی که عموش هدایت بشه، گفت منم برای تو دعا میکنم. اما اونم وقتی روشن شد دیگه دعا رو قطع کرد. قرآن درباره آیه میگه که از عموی پیغمبر تعبیر به عفو کرده، یعنی 11 بار کلمه عفو آمده که همش مربوطه به عموه. امام صادق علیه السلام فرمود ابراهیم اهل دعا و گریه بود، عواه بود. این یه فلا ما تبین له، وقتی ابراهیم برش روشن شد پیداست علم انبیا محدوده، ممکنه در یه مرحله یه چیزی رو ندونن. فلا ما تبین له، برش روشن شد که یه عمو اهل توحید نیست، وقت تبرعه. پس این تو نیست که انبیا همه چیز رو از قبل مثل خدا بدونن. روایت داریم قد یغبز عنا فلان علم، گاهی در بسته میشه قبض میشه ما خبر ندیم چه خبره، و قد یبسط لنا فلعلم، گاهی هم در باز میشه و بستی میشه و ما میدونیم. یعنی همه امامان ما و انبیا همیشه در یک حال نیستن. گاهی خداوند یه چراغ میندازه میبینم، گاهی چراغ نمیندازه نمیبینم. این انبیا محدود، فلا ما تبین له. الله حلیم، تو این آیه غیر از کلمه الله میگه ابراهیم، ان ابراهیم لعواه حلیم، حلیم یعنی حلم، حلم یعنی در مقابل لجاجت کفار کنترل خودتو از دست ندید، حلیم یعنی در برابر رفتار تند کافران حلم خودتو از دست ندید. اگه ابراهیم از عموی خودش متنفر شد این نشانه عشق و خشوع ابراهیم نسبت به خداست. الله از بد خدا را دوست داشت، از خیر عمو گذشت. تا این وقتایی براعت نشوندن که ما خدا رو بیش از عمو دوست داریم، خدا رو بیش از بستگان دوست داریم. خلاصه آیه چی شد؟ آیه قبلی بود که مؤمن، پیغمبر و مؤمنین حق ندارن برای مشرکین دعا کنن. آیه دومی بود که یه سوال جواب داد، سوال اگر پیغمبر و مؤمن نبود مشرکین دعا کنن، پس چرا ابراهیم به عموی مشرکش دعا کرد؟ پاسخش رو ای آیه میگه، میگه چون امید داشت که این هدایت بشه، اما وقتی دیگه امیدش ناامید شد روشن شد که دیگه عمو اهل نجات نیست، اونم دیگه دعاشو قطع کرد. آیه 315 به اینجا رسیدیم، تفسیری خیلی ساده و روان و فشرده، بشنویم.
و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء عليم.
هر جا و ما کانه هست یعنی سنت خدا، اینه برنامه خدا نیست که این کار رو بکنه یا این کار نکنه. اینجا میگه برنامه خدا نیست که یه قومی رو که هدایت کرد اینها رو منحرف کند به خاطر جهلشون. یعنی اگر خدا کسی رو هدایت کرد اتمام حجت میکنه، برش پیغمبر میفرسته، ابلاغ میکنه. چون اگر ابلاغ نکنه که وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن میگه ما تا پیغمبر نفرستیدیم اتمام حجت نکردیم، صدای اسلام باید به گوشش برسه، برهان برش آورده بشه، اوامر و نواهی به گوشش برسه. اگر ما کسی رو هدایت کردیم باقی کارش هم انجام میدیم، بتونی که هدایتشون رو برش کنیم. و ما کان الله لیغل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، بیان کنیم برشون اون چه سبب تقواشونه. مجموع البیان میگه که یایه شاید بیانگر این باشه که کسان مسلمان شدن ولی قبل از این که از اسلام از وظایفشون آگاه بشن از دنیا رفتن. مسلمان شدن ولی خب همی فقط اسلام به گوشش نسته، ولی چیزی از اسلام عوامر و نواهی به گوشش نسته که چه بکنه چه نکنه. میگه اینها گرفتار نمیشن به خاطری که خدا اینا رو هدایت کرده به اسلام، متأخر چون چیزی به گوششون رسیده تکلیف ندارن. دقیقاً ایشون معنا کرده. امام رضا فرمود که خداوند بر امام واجب کرده که هر وقت نگران مرگ خودش شد امام بعدی رو معرفی کنه. بعد امام رضا یا خوند. یعنی این طور نیست که خدا کسی رو هدایت کنه بی امامش بذاره. اگر یه امام از دنیا بره یا شهید بشه امام بعدی میاد تا این یا بگن را هم مایت ترون. خلاصه آیه میخواد بگه که ما مردم رها نمی کنیم، اگر هدایت کردیم یعنی اگر سوزنشون دادیم نخشم میدیم، کسی رو بی حجت نمیذاریم. و ما کان الله لیضل امام صادق فرمود خداوند اسباب رضایت و غضب خودش رو به مردم میشناسونه. چه کارهایی بکنید خدا دوستتون داره، چه کارهایی رو نکنید خدا دوستتون نداره. این خداوند ابلاغ بکنه چه کاری بکنیم چه کار نکنیم. همونطور که گفتیم و ما کننا معذبین، قبح عقاب بلا بیان یکی از اصولیه که ما معتقدیم در حقوق هم مطرح این قصه. یعنی اگر بیان نکردیم که نباید کسی رو عقابش کنیم، با تفهیم اتهام بشه به متهم، به متهم بگیم اینجا چرا همچی کردی چرا همچی نکردی. حتی دزد اگر گرفتنش خواستن این چهار تا انگوشش رو قطع کنن، دزد گفت که من خبر نداشتم. اگر معلوم شه که دزد راست میگه حکم قطع دست به گوشش نرسیده، دست دزد هم قطع نمیشه. دزد باید بدونه که اگر دزدی کنه چهار انگوشش قطع میشه. بعد اگر با علم رفت دزدی کرد، اونم نه هر دزدی، 26 تا شرط داره، هر که دزدی که دست قطع نمیکنه 26 تا شرط داره، باید حکم به گوشش برسه. خلاصه ای آیه میخواد بگی که ما اگه کسی هدایت کردیم امامش شهید شد، امام بعد برش میفرستیم. یبین لهم ما حتی یبین لهم ما یتقون، باید بیان بشه برای مردم که هدایت شده که وسیله تقواشون بیان بشه که تقوا اینه که این کارو بکنید، تقوا اینه که این کارو نکنید. تا بیان نشه ما کار به کسی نداریم. بریم سراغ آیه 3 و آیه 3-15 تموم شد. آیه 3-16 هم در 2 دقیقه بگم. حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن خداست، زنده میکنه میمیرونه، غیر از او هیچ ولی سرپرست و یاوری ندارید. زنده کردن و میراندن، حیات و مرگ دلها، یعنی هدایت و ضلالت به دست خداست. به جایی که روابطتون رو با خویشاوندان مشرک تقویت کنید به سراغ خدا. چون یکی دو آیه قبلی بود که پیغمبر و مؤمنین حق ندارن رابطه مکتبی، یعنی نه حق ندارن استغفار کنن برای مشرکین. کسی که دست از بت بر نمیداره با منطق استدلال تو راه نمیاد، شما رابطه رو قطع کنید، تنفر و براءت از او پیدا کنید، حق دعا ندارید، حق ندارن. این آیه قبل تو آیه قبل این بود که مؤمنین پیغمبر و مؤمنین حق ندارن حتی به مشرکین دعا کنن. اینجا هم فرمود که ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. خب دیگه الان میگه میشه آخه آدم بی فامیل، میگه بی فامیل نیستی، تو باید خدا رو داشته باشی، مرگ و حیات دست خداست، غیر از خدا ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر، غیر از خدا شما یاور سرپرستی ندارید، فامیل های مشرک چه به درد شما میخورن، چه خدمتی میتونن به شما بکنن، چه مبلغ، برای چه مدت، تا کی. بنابراین دستتون دست خدا بگذارید، اگر کسی دشمن خدا شد با دشمن خدا قطع رابطه کنید، حتی در این شاید اشاره به اون بشه. توبه به معنای بازگشته، میگن انسان توبه میکنه یعنی برمیگرده از خلافش. وقتی میگیم تاب الله خدا توبه میکنه، یعنی خدا نعوذ بالله میگه خلاف کرده که توبه میکنه، تاب الله یعنی خدا لطفشو برمیگردونه، انسان از عمل بدش برمیگرده، خدا لطفشو برمیگردونه به انسان. یعنی اگر در یه مرحله لطف خدا از کسی قطع شد به خاطر عمل کرده انسان، دو مرتبه خدا لطفشو برمیگردونه، یعنی لطفشو شامل حالش میشه. خداوند لطفشو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد. مهاجرین مسلمان های مکه بودن که هجرت کرده بودن به مدینه، انصار مردم مدینه بودن. خداوند لطفشو برگردوند. این باز مربوط به جنگ تبوک. جنگ تبوک گفتیم مشکلات خاصی داشت، یک فاصله طولانی بود، حدود 600 کیلومتر به مدینه خیلی راه بود، دو هوا داغ بود، سه فصل میوه چیندن میوه ها بود. خب اینا شرایط دشمن قوی بود، اینا شرایط وضع جنگ تبوک بود. از طرفی هم منافقین هم بهانه هایی می آوردن، بهانه گیری می کردن، گاهی می گفتن جنگ تبوک چون دشمنان ما رومی ها هستن، دختران رومی زیبا هستن، ما ممکنه تو جبهه نگام به دخترها بخوره، تو مناطق اونها که اومدیم زنه اونها رو ببینیم، عاشق بشیم، علاقه من بشیم، گرفتار فتنه بشیم. مثلا به این بهانه فرار میکردن، اینو از راه مقدس و آبی، یا میگفتن هوا گرمه، یا میگفتن ان بیوتنا اوره، مثلا در مواردی خلاصه هی تعلل میورزیدن. یه عده منافقین که نرفتن، یه عده هم یه مدتی نرفتن ولی بعد خودشون رو به جبهه رسوندن. این آیه فرمود که به هر حال خداوند لطفش رو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد، همونایی که اتبعوه فی ساعت الاسره، در روز سخت، در ساعت الاسره یعنی در روز شدت به پیغمبر رو پیروی کردن. اگر انسان در شرایط سخت پیروی پیغمبر کرد مهمه، در شرایط سخت. من بعد ما کاد یزیغ و قلوب فریقم، بعد از آنی که نزدیک بود قلب یه عده‌ای به سمت نیومدن منحرف بشه، یعنی نزدیک بود عده خلاصه نیان جبهه، اما بالاخره خودشون به جبهه رسوندن. نقل میکنن اسمش هم اومده تو تاریخ که ابو خسیمه است که یه مدتی سنگین بود و دید که بالاخره زن و عروس و آب خانک و شهر و رفاه اینا رو هم ول کنه بره تو جنگ تبوک، گرما و دشمن و شمشیری حرفا، و یه چند روز نیومد ولی بعد خلاصه خودش رو به جبهه رسون با سر و تأخیر. خداوند به پیغمبر و رزمندگان در صحنه های خطر لطف خاص داره. فی ساعت الاسره یعنی گاهی وقتا مردان خدا در یه شرایطی که نمیدونن چه کنن، یارانشون با یارانشون چه کنن، با دشمن چه کنن، در شرایط حساس خداوند امدادهای غیبی رو میرسونه. هر کسی و هر یکی از این رهبران دینی در وقتی که مثلا در شرایط اقتصادی، در شرایط نظامی، در شرایط علمی، در شرایط اجتماعی، در شرایط سیاسی، به هر حال ساعت اسرت بوده برشون، یعنی ساعت تلخ بوده، در ساعت‌های تلخ خداوند لطفش شما، یعنی خدا رهاتون نمی کنه. لقد تاب الله علی المؤمنین، خدا لطفش رو شامل حال پیغمبر و مهاجرین انصار میکنه. اونا که در ساعت‌های تلخ پیروی پیغمبر هستن، شما خدا رو دارید، خدا شما رها نمی کنه. همه انسان ها حتی پیغمبر هم نیاز به لطف خدا داره، و نشانه ایمان واقعی اینه که انسان در شرایط سخت، در شرایط دشوار پیغمبرش و رهبرش رو رها نکند. و من یه ساعت الاسره، ساعت الاسره میخواد بگه یعنی سختی ها یه ساعت بیشتر نیست، یعنی به هر حال اگر یه مدتی تلخی ها کمه آسونی هاش بیشتره. تو قرآن عسر 12 تاست، یسر 36 تا، یعنی در مقابل هر عسری 3 تا یسره. اینه که شما فی ساعت الاسره و سختی ها مدتی کمه، طلبگی یه مدتی داره، فشار طلبگی، بعد وقت انسان عالم شد رفاهش بیشتره، دوره دانشجویی، دوره سربازی، دوره جنگ، دوره فقر، این دوره ها اگر کسی تعمل کنه نسبت به دوره های رفاه چیزی نیست، این ساعت الاسره یه ساعت بیشتر نیست. این آیه خلاصه میخواد بگه که ما طرفدارا خودمونو، پیغمبر، مهاجرین، انصار، یاران پیغمبر را تو تنگناها رها نمیکنیم. توکل کن به خدا. وقتی پیغمبر گفت بریم، بریم دیگه، شما شرایط زیاد میبینی که مریم فکر بود چه کنه، خدا از درخت خشکش خورما داد، رتب الجنیه. پیغمبر تو غار چه کنه، یه تار عنکبوت آمد، هلیکوپترای آمریکا حمله کردن به ایران، شن تبس به فریاد رسید. موسی یه مرتبه نگاه که دید یه مش یار داره جلوش دریا، پشت سرش فرعون، چه کنه؟ گفت دیگه خیلی دسته، پشت سر دشمن، جلو دریا. گفت عصاشو بزن به دریا، من آب و برات خوش میکنم. در اون وقتهای بزنگاه خیلی از مراجع علما در یه لحظه های بسیار حساس یه مرتبه دریافت شده، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، وقتی انسان مضطر شد خدا یکشف السوء. لقد تاب الله علی النبی، خداوند لطفشو بر پیغمبر و مهاجرین و انصار و او یارانی که در ساعتهای سخت پیغمبر رو رها نکردن، خدا لطفشو اینها بر میگردونه. گرچه یزیغ و قلوب فریق، بعضی ها مثلا حتی میگفتن متا نسل الله، پس چه نسل خدا میاد، حتی زلزل رو در قرآن یه جا داریم که مسلمان هم متزلزل شدن، متا نسل الله، پس که این ما چه کنیم دیگه، یعنی نخ باریک میشه، باریک میشه. اما وقتی هم از خب یوسف چه کنه، زلیخا توطئه کرده، خودش آرایش کرده، همه درار بسته، الان خب یه یوسف در یه منطقه در بسته چه کنه؟ میگه فرار کن، من در رو وا میکنم. فسبق الباب، سمت در بسته فرار کرد، یه مرتبه در بسته باز شد. خدا من در لحظه‌های حساس مچو میگیره، ما بنده باشیم خدا بلده خدا کنه. میلیاردها بار تجربه شده که در یک لحظه انسان فکر بوده چه کنه، یه مرتبه با یک الهامی، با یک پرندهی، با یک توجهی، با یک انسانی، با یک فرشتهی خدا لطفشو در ساعتهای سختی به افراد برمیگردونه. و السلام علیکم و رحمت الله.